أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فاس راجع به وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود. وجه اول ورود بود که تقریب‌های مختلفی داشت. تقریب اول تقریب صاحب کفایه بود که فرمود اماره ورود دارد بر استصحاب چون بعد از وصول اماره اگر ما نقض کنیم یقین سابق را، دیگر مصداق نقض الیقین به شک نخواهد بود. مصداق نقض الیقین بالیقین به حجیت الاماره خواهد بود. این فرمایش مواجه شده است با دو اشکال که در مصباح الاصول ذکر کردند. اشکال اول این است که فرمودند با در لا تنقض الیقین به شک باء سببیت نیست، باء مقارنت هست، که گاهی تعبیر می شود به جای آن از لفظ انده یا فی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، ای فی مکه یا اند مکه. به بکته ای فی بکته او اند بکته. لا تنقض الیقین به شک هم معنایش این است که لا تنقض الیقین اند شک، نه اینکه لا تنقض الیقین به سبب شک، یعنی به خاطر شک یقینت را نقض نکن، ولی به خاطر چیز دیگر مثل اجابت دعوت مؤمن نقض یقین اشکال ندارد. این خلاف مفاد لا تنقض الیقین به شک است. و شاهد بر این مطلب این است که فرمودن ولیکن انقضه به یقین آخر، که منحصر کردن ناقض یقین سابق را به یقین به خلاف. پس مراد از لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین. هیچ چیز نباید ناقض یقین سابق باشد مگر یقین لاحق به خلاف. منحصر کرد لکن ظهور دارد در حصر. لا تنقض الیقین به شک شاهد بر این که این با سببیت نیست، با مقارنته. و مفاد این جمله این است که لا تنقض الیقین عند شک این است که ذیل برخی از روایات استصحاب آمده است که ولکن تنقضه به یقین آخر، یعنی لا ينقض اليقين السابق الا اليقين اللاحق بالخلاف. هیچ چیز نمی تواند نقض یقین سابق کند، یعنی نه شک و نه اماره ظنیه. منحصر است ناقض یقین سابق به یقین لاحق به خلاف. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده است که ما استظهارمون از لا تنقض الیقین به شک این است که لا تنقض الیقین عند الشک، یعنی عند احتمال خلاف، ولیکن انقضه بالیقین بالخلاف. بعد مرحوم آقای خویی فرمودند که ممکن است کسی از صاحب کفایه دفاع بکنه، بگه که ما در موارد یقین به حجیت اماره نقض می کنیم یقین سابقمان را به سبب یقین آخر. شما می گویید لکن تنقضه به یقین آخر ظهور در حصر ناقض یقین سابق به یقین آخر دارد. ما هم قبول می کنیم ما در مورد نقض یقین سابق به سبب اماره برخلاف نقض می کنیم یقین سابقمان را به یقین به حجیت اماره. ایشان فرمودند این هم خلاف ظاهر سیاق روایت هست. در روایت مفاد صحیحه زراره این است که لا تنقض الیقین بشیء بالشک فیه ولکن انقضه بیقین آخر فی مورد ذلک الشیء، نه یقین آخر اعم از یقین متعلق به آن شیء یا متعلق به شیء آخر مثل حجیت خبر ثقه. این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که متعلق یقین و شک و یا یقین لاحق به خلاف یک چیز است، نه این که متعلق یقین آخر اعم باشد از همون متعلق یقین سابق یا یک شیء دیگر مثل حجیت خبر ثقه. ولذا در خود صحیحه اولای زراره فرمود لا حتی یستیقن انه نام، بر او وضو واجب نیست به صرف شک در انتقاض وضو، حتی یستیقن انه نام، ناقض یقین سابق به وضو یقین لاحق به انتقاض وضو است. حتی یجیء من ذلک امر بین. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن که کلام صاحب کفایه تمام نیست، ولیکن برخی تلاش کردند کلام صاحب کفایه را تقویت کنند. ما اکتفا می کنیم به نقل دو کلام، یکی از آقای سیستانی و دیگری از مرحوم حاجا مرتضای حائری در کتاب مبان الاحکام. آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما حق با صاحب کفایه است و دلیل حجیت اماره ورود دارد بر خطاب لا تنقض الیقین به شک. چرا؟ برای اینکه ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که یقین به حدوث را تعبد می کند که یقین به بقا است و می فرماید که شک یعنی احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء یقین نیست. لا تنقض الیقین بالشک، یقین اعتبار شده است که هنوز باقی است. یقین به حدوث یقین به بقا هم هست تعبدن، و احتمال خلاف مانع از این تعبد به این که یقین به حدوث یقین به بقا است نخواهد بود. ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که مقایسه میکنه یقین به حدوث و تعبد به این که یقین به حدوث یقین به بقا است، این را مقایسه میکنه با احتمال خلاف. میگه احتمال خلاف مانع از این تعبد نیست. مبادا احتمال خلاف را مانع قرار بدی از توسعه یقین سابق. اما مقایسه نمی کنه این تعبد به بقاء یقین را با سایر حجج که بخواهد بگوید ما در مقابل قیام خبر ثقه بر تروّ نجاست بر این آب باز می رویم سراغ تعبد به بقاء یقین سابق به طهارت. چرا اینطور استظهار می کنید؟ ایشان فرموده است که طبق آنچه که ما قبلا گفتیم در تفسیر لا تنقض الیقین بالشک واضح وجه این مطلب ما اساساً شک رو به معنای وسوسه گرفتیم. لا تنقض الیقین بالشک گفتیم آقا شما اعتبار شدید متقن به بقاء این چیزی که یقین به حدوث آن دارید، مبادا این یقین تعبدی را با وسوسه کنار بگذارید. اما کجا یقین به حدوث تعبدن یقین به بقا هست؟ در مقام بیان آن نیست. صحیحه زراره، صحیحه زراره میگه هر کجا شما تعبد شدید به بقاء یقین با وسوسه دست بر ندارید از این تعبد. اما کجا تعبد شدید به بقاء یقین؟ قدر متعقن این است که در جایی ما تعبد شدیم به بقاء یقین که اماره معتبری بر خلاف نباشد، صرف احتمال بدوی ارتفاع حالت سابقه باشد، اونجا ما تعبد شدیم به بقاء یقین. اما جایی که اماره معتبر داریم بر خلاف، اونجا ما دلیل نداریم که شارع دست از اون اماره معتبر برداشته است و اعتبار کرده است بقاء یقین سابق ما را. اگر ظن به خلاف داشتیم، صحیحه اولای زراره گفته که فان ظن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء فانه على يقين من وضوئه وليس ينبغي ان ينقض ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. اما اگر بگیم شک یعنی احتمال خلاف نه وسوسه، بازم ایشون میفرماید که ظاهر این صحیحه زراره که میگه لا ينقض اليقين بالشك یعنی احتمال خلاف مانع از تعبد به بقای یقین سابق نیست. جناب آقای خویی، ما کی معنا می کنیم لا تنقض الیقین به شک را اونگونه که شما فکر می کنید که لا تنقض الیقین به داء شک که انه صاحب کفایه این را می گوید و بعد اشکال می کنید به صاحب کفایه که اگر داعی نقض یقین سابق شک نبود اجابت دعوت مؤمن بود پس باید بگویید اشکال ندارد نقض یقین سابق. نه خیر، ما باء رو سببیت برای سببیت می گیریم چون ظاهر باء سببیته. حمل باء بر مقارنت خلاف ظاهره، اما سببیت به معنای دائی نیست که شما فکر کردید. سببیت معناش اینه که آقا احتمال خلاف سبب نمی شود که شارع تعبد نکند به بقاء یقین سابق. ارشاد است لا تنقض الیقین بالشک، به این که آقا احتمال خلاف و شک سبب انتقاض یقین سابق نیست، سبب این که شارع تعبد نکند به بقای یقین سابق نخواهد بود. احتمال خلاف منشأ نمیشه که شارع تعبد نکند به بقای یقین سابق. نخیر، شما بعد از احتمال خلاف هم باز تعبد می شوید به بقای یقین سابق. احتمال خلاف و شک سبب نمی شود که شارع دست بردارد از تعبد به بقای یقین سابق. اما این دلیل نمیشه که قیام اماره سبب نشود برای دست برداشتن از تعبد شارع به بقای یقین سابق. بعد ایشان فرموده است که این که مرحوم آقای خویی رو کلمه ولکن تأکید کرد که این ظهور دارد در حصر که یقین سابق نقض نمی شود مگر با یقین لاحق به خلاف، این درست نیست. لکن چه ظهوری دارد در این که عدات حصر است؟ لکن عدات استدراکه نه عدات حصر. تو کدوم لغت گفتن لکن من عدات الحصر؟ حالا ممکنه شما بگید چرا پس استدراک کرد حضرت فرمود ولکن ینقضه به یقین آخر؟ میگوییم برای این که موردش این طور بود، موردش یقین به نوم است، یقین به انتقاض وضوست. انسان باید خودش یقین کند به اینکه خواب رفته است. دیگران چه خبر دارن که ما خواب رفتیم یا نه؟ اون خوابی که سبب این است که لا یسمع الاذن والقلب ینام الاذن والقلب، انسان خودش متوجه می شود. ولذا معنا نداره بگن بیانه بیاد بگه تو خواب رفتی. خب بیانه فکر میکنه من خواب رفتم چون چرت زدم، من خودم باید احراز کنم واقعا خواب رفتم و اون حد خوابی که موجب غلبه بر گوش و حواس هوش است، موجب غلبه بر هوش و گوش است، خودم باید احراز کنم. برای این گفتن ولکن ینقضه به یقین آخر، ظهور نداره لکن در عدات هست. انتخاب یقینم به این خاطر بود. نفرمایید که نیازی به ولکن ینقضه به یقین آخر ما نداریم. خود لا ینقضه الیقین به شک به اعتراف صاحب کفایه ظهور دارد در اینکه لا ینقضه الیقین به غیر الیقین. آی سیستانی فرمودن در جواب شما میگیم لا ینقضه الیقین به شک، چه معنیش لا ینقضه الیقین به غیر الیقین؟ شک یعنی احتمال خلاف که با ظن هم با ظن به خلاف هم جمع می شود. مرحوم آخون میگه شک اعم است از وهم و یا ظن به خلاف، اما نمیگوید که شک صادق است بر قیام خبر ثقه. قیام خبر ثقه بر این که این آب نجس شده است، این شک است؟ که این شک است؟ که معنای لا ینقض الیقین به شک این است که لا ینقض الیقین به قیام خبر ثقه علی الخلاف. شک صادق است بر احتمال خلاف، ولو احتمال خلاف احتمال راجح باشد، این حرف درستی است، اما شک کی صادق است بر قیام اماره بر خلاف؟ به او شک میگویند؟ کی به او شک میگویند؟ ولذا خلاصه اشکال آی سیستانی اینه، میفرمایند ظاهر این صحیحه زراره اولا و ثانیه اینه که در مقام تعبد به بقاء یقین بدانید احتمال خلاف مانع از این تعبد نیست، اما این که حجج مثل امارات خبر ثقه ظهور اینها هم مانع نیستن از تعبد به بقاء یقین سابق، اصلا صحیحه زراره در مقام بیان این جهت نیست. ولذا کلام صاحب کفایه کلام درستیه. انصافا این فرمایش ناتمامه و اشکال به صاحب کفایه وارده، چون که این فرمایشی که ایشان فرمود که لا تنقض الیقین به شک، یعنی مراد از یقین اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی به بقا، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که این لا تنقض الیقین نمیگه یقینی را که ما تعبد کردیم در مورد استصحاب که یقین به بقا هست او را نقض نکن. صحیح زراره همون یقین وجدانی به حدوث را میگوید نقض نکن عملا، نه این که بگوید اون یقینی را که ما اعتبار کردیم برای شما در مورد استصحاب که یقین به بقا است او را نقض نکنید. کی معنایش این است؟ معنای لا تنقض الیقین به شک اینه که یقینی را که به حدوث داشتید، یقینی را که به وضو داشتید، اون یقین را نقض عملی نکنید. عملا آثار اون یقین سابقه به وضو را بار کنید. معنای روایت اینه. انه علی یقین من حدوث وضوئه، شما یقین دارید که وضو داشتید. و لا ینقض الیقین بالشک ابدا، و این یقین وجدانی را به حدوث وضو نقض نکنید با شک. دیگه این بحث هایی است که قبلا کردیم، به نظر ما خلاف ظاهره دیگه. ظاهر لا تنقض الیقین همون یقین وجدانی است که به حدوث داشتیم، منتها استصحاب آمد حیث حدوث و بقا را لحاظ نکرد، گفت شما یقین داشتید به وضو، حال شک کردید در وضو، پس نقض نکنید یقین وجدانی به وضو را با شک در آن، یعنی عملا آن را نقض نکنید. یا در صحیح ثانیه زراره میگه انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خب اون انک کنت علی یقین من طهارتک، اون چه یقینی است؟ یقین وجدانی است به طهارت، به طهارت در زمان سابق. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، همون یقین سابق را به طهارت با شک لاحق در بقاء طهارت نقض نکن عملا. مفاد صحیحه زراره روشنه، نهی از نقض عملی یقین به شیء است با شک در بقاء آن. ولذا مرحوم آقای خویی دو تا مطلب فرمود، هر دو مطلب به نظر ما درسته. مطلب اول این بود که این با ظهور دارد در با مقارنه، نه با سببیت. به عرف وقتی میگی لا تنقض الیقین به شک، می فهمد یعنی در مورد شک در بقا نقض عملی نکن یقین سابق را. ولیکن انقضه به یقین آخر، تنها یقین سابق را با یقین لاحق نقض کن. این اصلا ظاهر در این است که در مورد شک در بقا شما بنا بگذار عملا بر بقاء یقین سابق، تنها در صورتی نقض عملی بکن یقین سابق را که یقین لاحق پیدا کنی. و مطلب دوم مرحوم آقای خویی هم اینه که ظاهره این خطاب وحدت متعلق یقین و شک، وحدت متعلق یقین سابق و یقین لاحق است در جمله ولیکن تنقضه به یقین آخر، که انصافا اینم مطلب درستیه، کاملا عرفی است. و الا شما یقین سابق به نجاست دارید، بیایید با قاعده طهارت نقض کنید، بگید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اطلاقش میگیرد این مستصحب النجاسه را، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. میگیرد این مستصحب النجاسه را. و من یقین سابق به نجاست را به خاطر یقین به قاعده طهارت نقض می کنم، نه به خاطر شک. یا شما شک در بقاء تکلیف داشتید، رفع ما لا یعلمون جاری بکنید، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام جاری بکنید، بگید من نقض یقین سابق میکنم به حرمت با یقین لاحق به قاعده هل. این عرفی است؟ عرف این را میپذیرد؟ قطعا عرفی نیست. و حل مطلب اینه که مفاد لا تنقض الیقین نهی از نقض عملی یقین وجدانی است به حدوث شی در مورد شک در بقا، و لکن تنقضه به یقین آخر ظهور سیاقیش در هست است. مگر باید لکن لغتا وضع شده باشه برای ادات هست؟ ادات هست هم باشه شما میتونستید بگید حصر اضافیه، میگه مهم نیست. لکن به قرینه سیاق ولکن تنقضه به یقین آخر ظاهره در این است که تنها ناقض یقین سابق به طهارت یقین لاحق است به نجاست، ظاهر است در وحدت متعلقه یقین سابق و یقین لاحق. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، یعنی فشککت فی بقاء طهارتک، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. یا در حدیث اربعمئه داریم من کان علی یقین فشک فلیمضی علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. خب این ظاهرش اینه که بابا شما یقین سابقت رو بر طبقش عمل بکن و شک مانع نشود از بنا عملی بر یقین سابق. اونی که مانع میشه از بنا عملی بر یقین سابق یقین به خلاف است. این انصافا ظاهر دلیل استصحاب است و این توجیه آی سیستانی تمام نیست. و اما توجیه آی سیستانی میگن مناسبت حکم و موضوع منشأ میشه که بگیم که در مورد احتمال خلاف، احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء یقین سابق نیست، اما سایر حجج اگر واصل بشون چه بسا اونها مانع بشون از تعبد به بقاء یقین. در جایی که بحث حجج نیست، استحباب اجابت دعوت مؤمن، خب این حجت نیست که بخوایم شبهه کنیم که به خاطر او دست بر می دارد شارع از تعبد به یقین سابق یا دست بر نمی دارد. ایشون به مناسبات حکم و موضوع میگن هر کجا که علم به حجیت یک حجت نداشته باشیم، این به خاطر هم این که استصحاب مرتکز عقلایی هست هم مناسبت حکم و موضوع شارع تعبد میکنه به بقاء یقین سابق. بیان دوم که در مبان الاحکام هست به نفع صاحب کفایه، گفتن آقا صاحب کفایه قبول نداره که ظاهر لا تنقض الیقین بالشک وحدت متعلق یقین سابق و شک لاحق و یا یقین لاحق هست. نه، کل ما یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق، کل ما یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق. امام فرموده است اگر شک دارید نقض نکنید یقین سابق را در مورد آن، ولی اگر یقین دارید، یقینی که یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق، او صلاحیت دارد که نقض یقین سابق بکند، ولیکن تنقضه به یقین آخر. یقین به استحباب اجابت دعوت مؤمن، او که صلاحیت نداره ناقض یقین سابق به حرمت این فعل باشه. من یقین دارم این فعل قبلا حرام بود، یقینم دارم اجابت دعوت مؤمن مستحبه. استحباب که صلاحیت نداره که ما دست از حرام برداریم به خاطر او. اما اماره بر طهارت این آب، خب این یقین به این اماره معتبره بر طهارت این آب صلاحیت داره که ناقض یقین سابق به نجاست این آب باشه. ولذا ایشان فرموده که محور ادعای صاحب کفایه اینه که متعلق یقین لاحق و یقین سابق رو یکی نمیداند. چه لزومی دارد یکی باشد؟ مهم این است که این یقین لاحق صلاحیت نقض یقین سابق رو داشته باشه. یقین به استحباب اجابت دعوت مؤمن صلاحیت نداره برای نقض یقین سابق به حرمت، ولی یقین به حجیت اماره بر طهارت صلاحیت داره برای نقض یقین سابق به عرض شود خدمتتون که یقین به حجیت این اماره دال بر طهارت این آب صلاحیت داره که ما دست برداریم از یقین سابق به نجاست این آب. خب این اشکالش هم اینه که انصافا خلاف ظاهره که تعدد متعلق یقین سابق و شک لاحق رو فرض کنیم. در خود صحیحه اولای زراره گفت حتی یستیقن انه نام، نگفت حتی یستیقن به حجیت امارتن، تهدید کرد، فرمود لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام و الا فانه علی یقین من وضوءه ولا ينقض الیقین بالشک ابدا ولکن ينقضه به یقین آخر. یعنی یقین آخر به ای شیء، ولو یقین آخر در مورد استصحاب بقای تکلیف، یقین آخر به قاعده حل، یقین سابق به حرمت این رو نقض کن با یقین لاحق و قاعده حل، مرتدم میشید. یقین سابق به نجاست این شیء رو نقض کنیم با یقین لاحق و قاعده طهارت، و قاعده طهارت که صلاحیت نقض داره، یقین به قاعده طهارت صلاحیت نقض که داره که بنا بگذاریم بر طهارت این مشکوک. پس اونجا هم ملتزم بشید و بعید است که کسی به این مطلب ملتزم بشود. ولذا ما مصریم بر این مطلب که فرمایش صاحب کفایه در ورود دلیل اماره بر استصحاب درست نیست. فرقی هم نمی کند چه بگوییم غایت استصحاب یقینه، چه ما فرقی نمی کند چه بگوییم غایت استصحاب یقینه به حرمت است، مثلا یقین وجدانی به حرمت، چه بگوییم مطلق یقین به حرمت. ظاهر یقین، یقین وجدانی است و ظاهر متعلق یقین هم همون حکم واقعی است. یقین به حرمت ظاهریه مثل یقین به وجوب احتیاط، این ناقض اون یقین سابق نیست، برای اینکه من یقین سابق داشتم به حلیت واقعیه. غایت استصحاب یقین به حلیت واقعیه یقین به حرمت واقعیه است. یقین به مطلق حرمت ولو حرمت ظاهریه این خلاف ظاهر است که ناقض یقین به حلیت واقعیه باشد، چون متعلق یقینه باز اختلاف پیدا می کند. ولذا کسانی که فکر می کنند با این بیان که بگن متعلق یقین را توسعه می دیم، میگیم یقین به حرمت، یقین به حکم واقعی او ظاهری، اما از حکم واقعی و ظاهری که با این تقریب می خوان کلام صاحب کفایه را درست کنند، این تقریب هم درست نمیشه. شبیه همین تقریب مبان الاحکام میشه با بیان دیگر که بگیم یقین آخر اعم از یقین به حکم واقعی در مورد آن شی یا حکم ظاهری. خب اینم خلاف ظاهره. متعلق یقین سابق وقتی حکم واقعی بود باید متعلق یقین لایق هم ارتفاع حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری، ولذا کلام صاحب کفایه تمام نمیشه. اما اصل ادعای ورود رو با بیان دیگری ممکن است تقریب کنیم که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.